وارفارین رو مصرف میکنه، بنا به یک عفونت ساده ادراری مراجعه به یه پزشک دیگه میکنه، یه دارویی مثل کوتریماکسازول که داره روتین استفاده میشه توی عفونت‌های ادراری براشون تجویز میشه. همین دوتا یک تداخل مهم پیش میاره که آمار خونریزی توی این افراد افزایش پیدا میکنه. متاسفانه ما افرادی رو شاهد هستیم که با خونریزی‌های خیلی خطرناک مثل خونریزی مغزی مراجعه میکنن به خاطر یک تداخل ساده. توی داروی مثل دیگوکسین خب یک مقدار تغییر دوز میتونه شدیداً منجر به عارضه دار شدن بیمار بشه. مسمومیت‌های داروی با دیگوکسین خب جزء مسمومیت‌های بسیار خطرناک هستن، تداخلات بسیار بالا هست. یک دسته عوارض دارویی که بسیار نگران هستیم توی سنین بالا در خصوص داروهایی هستن که عوارض اصطلاحاً میگیم آنتیکولینرژیک دارن، مثل داروهایی که توی روانپزشکی استفاده میکنیم، داروهایی که توی نورولوژی استفاده میکنیم، داروهایی مثل آمیتریپتیلین، نورتریپتیلین و دسته‌ای که از این رده داریم برای اصطلاحاً کنترل علائم خلق استفاده میشه عوارض آنتیکولینرژیک دارن. شامل چیا هست؟ این میتونه خودش احساس خواب‌آلودگی تو فرد ایجاد بکنه، فراموشی ایجاد بکنه، کنار اون میتونه اختلالات ادراری، احتباس‌های ادراری و یبوست ایجاد بکنه، خشکی دهان ایجاد بکنه. بسیار عارضه بدی هست توی سنین بالا، خشکی دهان عارضه ناخوشایندی هست. باز هم تاکید میکنم وقتی که بیمارمون با علائم جدیدی میاد حتما ته ذهنمون عارضه جانبی دارو بایستی باشد که آیا این میتونه عارضه دارو باشه یا نه. از نظر علمی اصطلاح الان cascade of treatment جا افتاده یا مثلا روند درمانی. چجوری ایجاد میشه؟ داروی A برای بیمار تجویز میشه، این داروی A فرض کنین عارضه گوارشی داره، برای پوشش عارضه گوارشی اون میایم داروی B رو شروع میکنیم، یعنی در یک cascade، در یک روندی میفته دارو درمانی. این مسئله الان توی دنیا خیلی حائز اهمیت هست که ما کدوم داروها رو برای پوشش عارضه جانبی کدوم داروها دادیم. خب آیا منطقی نبود که ما از اول اون دارو رو قطع بکنیم یا دارو رو جایگزین بکنیم؟ مثال عرض کنم خدمتتون، برای کنترل فشار خون مثلا داروی مثل کاپتوپریل، انالاپریل به وفور داره توی کشور استفاده میشه. بین 10-20% افراد با این دارو دچار عارضه سرفه میشن. حالا یک مسیر اینه که توی کسکید داروی بیام داروی ضد سرفه تجویز بکنم یا انواع آنتیبیوتیک ها. خب مسیر منطقی تر اینه که بیام اون دارو رو شناسایی بکنم و از یک جایگزینی استفاده کنم مثل لوزارتان که این عارضش خیلی خیلی کمتر هست. پس من توصیه‌ام اینه که حتما به فکر عارضه جانبی دارو باشیم. اگر فکر میکنیم که مشکل جدید، علامت جدیدی که ایجاد شده ناشی از عارضه دارو هست، منطقی تر این هست که اون دارو رو جایگزین کنیم تا عوض این که بیایم داروی دوم رو اضافه بکنیم تا عارضه داروی اول رو اصلاح بکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. این که کی باید مراجعه کنیم آقای دکتر؟
بر اساس دارو که
من عذرخواهی میخوام، چون بعضن این عوارض رو افراد دارن، حالا یه عده‌ای خب وسواس گونه بهش نگاه میکنن و بلافاصله مراجعه میکنن، عده‌ای تا عوارض داروها رو که میشناسن که مثلا فرض بفرمایید به دیگوکسین اشاره فرمودید، مثلا چون این عوارضی دارد اگر مصرف شود و تا با عوارض مواجه میشن دارو رو قطع میکنن. حالا یه عده‌ای هم به این شکل برخورد میکنن، عده‌ای خودشون دوز دارو رو کم و زیاد میکنن. خب اینا مسائل مهمی هست. این که ما کی باید مراجعه بکنیم، اصلا وقتی عارضه داروی ایجاد شد چه کاری باید انجام داد؟
انجام بشود. عوارض داروی چندین دسته میشود. خب عوارض یه سری وابسته به دوز و قابل پیش بینی هستن که ما توصیه میکنیم حتما همکارا اینو توصیه بکنن به بیمار و بهشون توضیح بدم به فرض این عارضه گوارشی اگر ایجاد شد، مثلا ساده عرض کنم ما میخوایم قرص آهن بدیم به بیمار یا مکمل آهنی که دارن روتین مردم استفاده میکنن. خب یه دسته از افراد با آهن دچار عوارض گوارشی میشن، اصطلاحا گرفتگی های شکم، یبوست، دردهای معده ایجاد میکنن. توصیه که من خودم به بیمار میکنم که این اصلا کتابی اومده کدوم عوارض رو به بیمار توضیح بدین، خب اگر دچار عارضه گوارشی شدی اینو با غذا بخور، اگر دچار یبوست شدی مصرف آبت رو ببر بالا، اگر این کارا رو انجام دادی و خوب نشد مراجعه بکن. حلقه مفقوده‌ای که من اوایل صحبتام خدمتتون عرض کردم که یه مقدار در واقع توی کشور ما بهش کم بها داده میشه همین مانیتورینگ هست. من بایستی از اول به بیمار توصیه بدم، توصیه کنم که داروهات رو کی عوض کن، کی مراجعه بکن، کی دوزش رو عوض کن، کی مراجعه بکن، کی اقدامی لازم نیست انجام بشه. یه مورد دیگه با طبق پروتکل عرض کنم خدمتتون ملموس تر باشه. ما خب وقتی که آلاینده های هوا افزایش پیدا میکنه، خب بیماری های تنفسی مراجعه به اورژانسمون به خاطر مسائل تنفسی افزایش پیدا میکنه. بیماری ها افرادی که خب بیماری آسم دارن، سی او پی دی دارن، بیماری های ریوی دارن، به تبع این قضیه خیلی حساس هستن. وقتی آلاینده ها میره بالا، شما از رادیو تلویزیون میفرمایین که افرادی که مشکل تنفسی دارن بیرون نیان. بر اساس دستورالعمل اصلا بایستی به بیماران نوشته داده بشه که اگر دچار تنگی نفس شدی کدوم اسپری تو چقدر استفاده بکن، اگر تنگی نفس برطرف نشد چه اقدامی انجام بده. من پروتکل استرالیا رو مطالعه میکردم، پشبندش یه شماره تلفن کلینیک پشبندش بود که اگر با اینا خوب نشدی تماس بگیر، اگر با اون تماس تلفنی خوب نشد مراجعه به اورژانس و ارسال آمبولانس. یعنی این مراحل بایستی برای بیمار ترسیم بشود.
ما هم داریم در واقع این شماره تلفنی رو که میشه تماس گرفت که حالا میگی من این شماره چی هست، منتها اینکه شما میفرمایید که بعد همون موقع به بیمار این توضیحات داده بشه. بله. خودش بکنم خیلی مهم.
جدای از توضیحات، مسئله مهم اینه که این توضیحات بایستی به بیمار مکتوب داده بشود. توضیحات کتبی خیلی خیلی اثرگذاری بیشتری داره. من اینجوری خدمتتون عرض کنم، وقتی من با بیمار شفاهی صحبت میکنم، وقتی بیمار یک ساعت بعد توی منزلش هست، متوسط 50-60% صحبت‌های من رو فراموش کرده یا یک برداشت دیگه کرده. اگر من یک مرگه مکتوب بدم بهشون که عوارض جانبی داروهای شما این هست، کاری که تو بروشورهای دارویی داره اتفاق میفته، کی مراجعه بکنین، کی در واقع دوز داروتون رو تغییر بدین، خب بیمار اگر یک ماه بعد دچار عارضه شد میتونه با مراجعه به اون برگه مشکلش رو برطرف بکنه. بله. که توی اون دقیقاً سطح‌بندی بایستی مشخص بشه کجا خودت اقدام کن، کجا مراجعه کن به پزشک خانواده، کجا به متخصصت مراجعه.
اجازه میدیم ما این شماره تلفن همون 190 رو، سامانه 190 شماره تلفن رایگان هست. حالا اگر دوستان سوالی دارن و اگر شما میخواید توضیح تکمیلی بدید آقای دکتر که
خواهش میکنم. این سامانه 190 خب یک سامانه جنرال هست، بسیار عالی. اگر کلینیک ها و بیمارستان ها هم که به هر حال پرونده بیمار رو در اختیار دارن و مریض رو دادن، بتونن همچین سرویس هایی رو راه اندازی کنن، به طب خیلی اثر بخش تر خواهد.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بدیم ما بریم سراغ پاسخ به دوستانمون. 912-086 گفتن که من سردرد زیاد میگیرم، البته قرص پیشگیری میخورم در هفته. سوالشون این هست که چند تا میتونم ژلوفن کامپاند بخورم. خانم 63 ساله.
در خصوص داروها، دوزی که ما توصیه میکنیم که استفاده بشه برای یک فرد 63 ساله، اگر هیچ مشکل کبدی، هیچ مشکل کلیوی نداشته باشه، روزی تا 4 تا عارضه خاصی ایجاد نمیکنه. منتها بایستی حواسشون به دستگاه گوارش باشه. میدونین که ژلوفن میتونه عارضه گوارشی داشته باشه، حتما با معده پر مصرف بشه. ولی توصیه‌ای که من به این شنونده عزیز میتونم بکنم اینه که خب مصرف سرخود مسکن تا کی؟ تا چند روز؟ آیا بد نیست که یه مراجعه به متخصص مغز و اعصاب داشته باشن؟ مهم. یه ارزیابی از نظر سردرد بشن، شاید یک عارضه قابل پیشگیری، یک مشکلی باشد که به راحتی درمان بشود. چون مسکن ها، مصرف در واقع سرخود مسکن میتونه منجر بشه که اون عارضه پوشش داده بشه، اون بیماری پوشش داده باشه و خودش رو با یک عوارض خیلی شدیدتر در واقع نشون بده.
بله، و اینم همون نکته که روش تاکید داشتین که معمولا این داروهای مسکن رو یا داروهای بدون نسخه رو اینطوری بگیم، مثلا در واقع مردم ما دارو نمیدونن، یعنی اونقدر این روی کرد شایع هست که اینها عارضه خاصی ندارن، بدون نسخه بودنشون در واقع این تاییدی بر این موضوع نیست، و به خصوص که ایشون هم گفتن من 63 سال دارم.
بله.
و با طبق تعریف سن سالمندی در کشور ما، ایشون هم جزء افراد سالمند هستن. آقای دکتر عزیز دیگه گفتن که من 58 سالمه و به خاطر درد دیسک کمر دو بار شیاف دیکلوفناک استفاده کردم، با حساسیت شدید مواجه شدم، تورم پوست و خارش پیدا کردم، و سوالشون این هست که من هیچ وقت نباید دیگه از این شیاف استفاده کنم؟
خب نوع عارضه مهم هست. ما اگر عارضه جوری که می‌فرمایم منجر به عوارض شدید باشه، مثلا افت فشار بده، گور گرفتگی بده، تپش قلب بده، اصطلاحاً به سمت شوک آنافیلاکسی بده، بله منع مصرف هست، به هیچ وجه نباید دیگه از این شیاف استفاده بکنن. خب میتونن خیلی از فرآورده‌های دیگه، جایگزین‌های دیگه‌اش رو استفاده کنن، یا حتی فرم‌های خوراکی الزامی به استفاده از شیاف نیست. میتونن فرم‌های خوراکی، چون ما به وفور داریم، فردی به دیکلوفناک حساسیت میده، به بروفن حساسیت نمیده، فردی به بروفن حساسیت میده، به ناپروکسن حساسیت نمیده. همون در واقع شخصی سازی یا ایندیویدوالایز مدیسین همین هست. برای ایشون شاید دیکلوفناک داروی مناسبی نیست، شاید اگر به بروفن خوب جواب میدن، ناپروکسن خوب جواب. ولی بازم تاکید میکنم مصرف بیرویه خیر، اگر دیسک کمر به نوعی که نیاز به فیزیوتراپی داره، جراحی داره، باید اقدامات خاص خودش انجام بده.
بله. و آقای احمد سریری 75 ساله گفتن که آقای آپیکسابان 5 میخوام بیدن جز عوارضش هست، باعث فشار خون 95 و 55 میشه یا خیر؟
خیر، ما با آپیکسابان
فشار خون میده یا نه؟
با آپیکسابان عارضه فشار خون نداریم. ایشون اگر داروهای ضد فشار خون هم مصرف میکنن، همزمان حواسشون به اون داروهای فشار خونشون باشن، چون ایشون قطعا عارضه قلبی دارن که دارن آپیکسابان مصرف میکنن، سن بالا هست، ممکنه که داروهای فشار خون هم مصرف میکنن.
هرچند فشار خون مثلا خود من همیشه در همین محدوده است، یعنی جزه افت فشار برای امسال ما محسوب نمیشه، اما در سنی سالمندی معمولا چون سالمندان فشار خون، داروهای فشار خون مصرف میکنن، پایین آورده فشار خون،
ما توصیه میکنیم
فشاری خون دارن، بله
بله، با فشار پایه خودشون در واقع چک بکنن. اگر فشارشون معمولا 120، خب 95 فشار پایینه، اگر فشارشون همین 95 100 که خب همین بود.
آقای دکتر، افت شدید فشار خون در این افراد سالمند میتونه خودش نگران کننده باشه، اونایی که مثلا فشار خون های بالا دارن، یه دفعه فشار خونشون خیلی افت میکنه. خیلی ممنونم. و اما ساعت 15:40 دقیقه است. آقای دکتر سیستانی زاد متخصص داروسازی بالینی در کنار من هستن و تا اینجا برامون از مسمومیت های داروی در سالمندان صحبت کردن، از اهمیتش، عوارض و علائم. و بریم تلفن های شما عزیزان رو بشنویم که انشاءالله فرصت بشه به سوالات شما هم پاسخ بدیم.
من 71 سالمه، از مازندران تماس میگیرم، محمد ساده هستم. میخواستم سوال کنم از آقای دکتر، سالمندان که میسونن روزی 5 قرن بیشتر دارو مصرف میکنن، با چربی باید بخورن، آسپرین بخورن، برای پروستات بخورن و داروهای متفرقه، برای اینکه عوارض به کبد از سایر اندام ها نرسه چه راه حل داره؟ و اگر ما بخوایم از اون طرف دارو را قطع کنیم، اون یه مشکلای دیگه ایجاد میشه، از مجبورم بخورم. هر حال این راه حلی داره که این عقبتر بیفته، لطفاً بفرمایید راهنمایی کنن.
من 75 سالمه، مجبورم آسانسور بخورم تا پایان عمر. من هر صبح آسانسور میخورم با شماره میلی گرم 100. لطف بفرمایید عوارض این دارو رو بفرمایید. متشکرم.
یه جناب آقای دکتر داشتن، فرمایششون کاملا متین و صحیحه. بعضی ها یه توصیه هایی برای همدیگه میکنن، مثلا سیرو خام بدونی که چاقو بهش بخوره، بخوره تربوز نجویده قورت بدید، 10 کیلو 20 کیلو لاغر میشید. یعنی اصلا حساب نمیکنن طرف ممکنه فشارش پایین بیفته، اصلا میزان چربی بدنش چقدره. چرا برای همدیگه اینقدر سریع نسخه می نویسن؟ باید پزشکان یا افرادی که برای کسی داروی حتی گیاه هم تجویز بکنه سفارش بکنه، این فقط مختص توه، به خاله و عمو دایی و حتی بچه خودت هم نباید اینا رو بدی.
بعضی از من خودم 77 سالم، بعضی از سنین بالا حتی خودسرانه دارو مصرف کنم، به این اونم توصیه میکنم این ضررش رو لطفا بفرما. و بعضی ماها تو سن ما یه وقتی فراموش کنن این قرص رو کی خوردن، کی بعد ما ممکن دوتایی هم بخورن، اینا چطوری توصیه میکنید؟ اگه ممکنه راهنمایی کنید چطوری با یه حافظه کی قرص ها رو تقسیم کنیم که به موقع استفاده بشه.
سوال من در رابطه با سالمندانیه که داروهای خارج از نسخه، مثلا مثل مسکن‌های ضد درد، داروهای ضد سرفه، سرماخوردگی، ویتامین‌ها، حتی گیاهان دارویی مصرف می‌کنند و با توجه به اینکه سالمندان داروهای مختلفی برای بیماری‌های زمینه‌ای هم دارند مصرف میشه، آیا ممکنه اینها موجب مسمومیت دارویی یا تداخل دارویی برای اونها بشه؟ در این رابطه هم توضیح بفرمایید. با تشکر.
بله آقای دکتر، در خدمتون هستم. عزیز 78 ساله که از مازندران تماس گرفتن، خب ایشون نظرشون هست که بالاخره کلیه و کبد تحت فشار قرار میگن، دارو هم که نمیتونیم از طرفی قطع بکنیم. بفرمایید.
در خصوص سوال در واقع این شنونده عزیز که فرمودن دارو زیاد مصرف میکنم و راجع به عوارض، ما توصیه میکنیم که یک بار داروها با دید کلی بازبینی بشوند. یعنی توصیه‌ای که توی طب سالمندی هست اینه که حداقل دارو با حداقل دوز، اگر بتونن دارویی رو کاهش بدن خب بسیار عالی، چه دوزش رو چه قطع بکنن زیر نظر پزشک معالج تصمیم بگیرن. اگر دارو واقعا اندیکاسیون داره، مورد مصرف داره که حتما بایستی استفاده بکنن. برای پیشگیری از عوارض قلبی کلیوی ما بیشتر میگیم سبک زندگیتون رو سالم بکنیم، بهتر ورزش، رژیم غذایی سالم، علاوه بر هزاران مزیت دیگه هایی که داره میتونه جلوی این عوارض رو هم بگیره. یه شنونده دیگه فرمودن که 75 سالشون هست و هر روز دارن آسنترا مصرف میکنن. خب ما داروها رو اصطلاحا میگیم چه منافعی دارن چه مضراتی دارن. خب قطعا آسنترا به عنوان یک، اگر درست تجویز بشه و برای فرد مناسب، قطعا یک داروی مناسب با عوارض کم هست. منتها من توصیه‌ام این هست که اگر آسنترا مصرف میکنن حتما روی داروهای بدون نسخه حساس باشن. آسنترا میتونه عارضه خونریزی رو افزایش بده. اگر به هر دلیلی ایشون داروهای رده انسیز مثل دیکلوفناک، بروفن، آسپرین اینها رو مصرف کنن، احتمال خونریزی توشون افزایش پیدا میکنه، چون خب توی سنین بالا میتونه عارضه خطرناکی باشه. حتما به این نکته دقت بفرمایند. در خصوص توصیه به داروهای گیاهی، همون جوری که فرمودن، خب موزل ما هم این هست، کلا به دوستان، آشنایان، همسایه ها انواع داروهای گیاهی توصیه میشه. خب اگر این کارو نکنم ما هم خوشحالتر هستیم. یه عزیز دیگه فرمودن که خب پلی فارماسی هست، چجوری داروها یادشون نره. من توی صحبت‌ها اشاره کردم که وقتی تعداد اقلام دارویی در واقع از یه حدی فراتر میره، قطعا فراموشی، مصرف نادرست دارو پیش میاد، به تب فراموش میکنن، یه سری از داروها از قلم میفته. خب یه سری تقسیم بندی های دارویی یا حتی الان نرم افزار های یادآور دارویی که هست میتونه کمک کننده باشه که سر ساعت الان باید این سه تا دارو خورده بشه، یا همون تقسیم بنده جعبه‌ای ساده‌ای که الان توی داروخونه ها بر اساس ساعت موجوده میتونه کمک کننده باشه. مورد بعد که کشورهای دیگه به سمتش رفتن داروهای ترکیبی هست. مثلا الان توی داروهای فشار خون ما ترکیب 3 دارو 4 دارو با هم داریم، یعنی عوض اینکه بیمار 3 تا 4 تا داروی مختلف رو بخوره، یک قرص میخوره که توش اون 4 تا هست. اگر پزشکشون بتونن از داروهای ترکیبی استفاده کنن، تعداد اقلام داروشو کمتر بکنن، خب باز یک مورد دیگه هست که میتونه کمک کننده باشه. در خصوص داروهای بدون نسخه و گیاهی، قطعا جز داروهایی هستن که عارضه میدهند، قطعا جز داروهایی هستن که تداخل ایجاد میکنند. من خاطرم نمیره ما یک آقای 20 ساله به خاطر یک قرص ایبوبروفن بستری آی سی یو شد، یعنی انقدر خونریزی شدیدی توشون ایجاد شد. یعنی اینی که بگیم چون این دارو بدون نسخه هست عارضه نمیده، حد برداشت نادرستیه، چون این دارو گیاهی هست عارضه نمیده، کاملا نادرسته. من خواهشم اینه مخصوصا سنین بالا، حتی در خصوص داروهای بدون نسخه و گیاهیشون هم با داروساز با پزشکشون مشورت بفرمایید.
آقای دکتر ما یکی دو دقیقه دیگه به پیامک‌ها پاسخ بدیم، بعد بحث پیشگیری رو دیگه در قسمت جمع‌بندی از شما بشنویم. گفتن تداخل دارو به چه معناست، یعنی فاصله هر دارو چند ساعته، چون سالمندان تداخل دارو رو ممکن متوجه نشن و باز هم داروشون رو بخورن و براشون مشکل به وجود بیاد. بفرمایید.
تداخل دارویی، خب دسته کمی از تداخلات دارویی با فاصله ایجاد کردن برطرف میشه. تداخل دارویی یعنی چی؟ یعنی داروی A فرد مصرف میکرده، الان داروی B اضافه شده، اثر داروی A رو تحت تاثیر قرار میده. این تحت تاثیر قرار دادن میتونه عارضه رو زیاد بکنه، اثر و عارضه رو میتونه اثر و عارضه رو کم بکنه. یه سری تداخلات انقدر خطرناک هستن که ما میگیم مثلا این دوتا دارو نبایستی با هم استفاده بشه. منظورم اینه که با تغییر زمان الزاماً تداخل دارو بهتر نمیشه. بله. چیزی که من توصیه میکنم باز مشورت با داروسازشون هست که بر اساس اون اقلام دارویی که دارن، داروهایی که میتونن منجر به تداخلات خطرناک بشن رو شناسایی کنن و از اقلام دارویشون حذف بکنن.
بله، پرسیدن نمود شربت لاکتولوز که برای وسعت مزمن توسط پزشک البته تجویز شده، آیا مصرف طولانی مدتش میتونه حالا عوارضی برای روده داشته باشه؟
برای روده خیر، ما حتما توصیه میکنیم مصرف آب فراوان داشته باشن وقتی لاکتولوز مصرف میکنن، حتما رژیم فیبر غذایی مثل سبزیجات و فعالیت بدنی رو داشته باشن تا بتونن دوز لاکتولوز رو به حداقل برسونن یا حتی قطع بفرمایید.
بله، راجع به ویتامین B1 300 سوال کردم، پرسیدن این چاق کننده است؟
خیر، عارضه چاقی با هاش روتین نداریم با ویتامین B1.
و دوست دیگه گفتم من 40 سالمه، روزی دو حالا حجم زیادی از کدئین مصرف میکنم آقای دکتر، پرسیدن که به خاطر کمر دردشون عارضه داره؟
قطعا کدئین جز داروهایی هست که میتوانه بسیار پر عارضه باشه. مثل توصیه قبلی حتما مراجعه کنن و علت کمر درد رو در واقع پیدا بکنن، چون کدئین رفته رفته ممکنه به اثرش تحمل ایجاد بشه و مجبور بشن دوز رو ببرن بالا تا پاسخ بگیرن.
63 سال دارم، شبی 5-6 تا قرص خواب میخورم، چطور میتونم این قرص ها رو کم کنم؟
حتما توصیه میشه که اون
اصلا اینکه ما فکر کنیم هر چقدر تعداد این داروها بیشتر باشه تاثیرشون بیشتره، این فکر کنم خودش یکی از دوا مسائل مشکلاتیه که حالا نه فقط در سالمندان، در افراد دیگه دیده میشه.
ما متاسفانه به اثر بخشی داروهای خواب آور بدن تحمل ایجاد میکنه. اون اوایل ممکن بود که با یک قرص خوابشون میبرد، الان با 5 تا قرص خوابشون نمیبره. توصیه اکید اینه که داروهایی که به عنوان خواب‌آور استفاده میشه بیشتر از 4 هفته استفاده نشه. یعنی تو این 4 هفته حتما باید اون علت زمینه‌ای، اضطراب هست، بیماری زمینه‌ای، مشکلات تیروئیده، به چه دلیلیشون خوابشون نمیبره بررسی بشه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر، اگه امکان داره جمع‌بندی بفرمایید برای پیشگیری از عوارض مسمومیت دارویی یا عوارض دارویی در سالمندان، توصیه‌های شما چیه؟
من توصیه هایی که خدمت این عزیزان بخوام بکنم، اولا این هست که روی هر دارویی حساس باشن، حتی داروهای بدون نسخه و گیاهی. یک لیستی از داروهای مصرفیشون داشته باشن، هر ویزیتی که میرن این لیست رو نشون دکتر بدن.
بله.
اگر مثلا پیش متخصص قلب میرن، فکر نکنن که با داروهای اعصابشون نبایستی پزشک قلب بدونه، حتما این رو در جریان باشه. ممکن هست بر اساس اون همکاری تصمیماتی رو بگیره. اگر تعداد اقلام مصرفی دارویشون بالا هست، حتما از نظر تداخلات توسط داروساز و متخصصین داروسازی بررسی بشن تا تداخلات به حد اقل برسه. و مورد آخر که خدمتتون عرض بکنم، حتما داروها رو سر وقت و بر اساس برنامه‌ای که پزشکشون تعیین کرده استفاده بکنن.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا من گاهی وقتا میبینم که بعضی سالمندان عزیز آی دکتر یه لیست دارویی دارن، وقتی به یک پزشک مراجعه میکنن این لیست دارویی خودشون رو نشون میدن، فکر کنم خیلی کمک کنند از جعبه‌های دارویی، به هر حال لیست دارویی که دارن، و حالا اطرافیانم نقششون موثر هست، فرزندان، نوه اونها، بالاخره ما هم فکر میکنم باید حواسمون باشه که هر چنگایی که سر میزنیم به سالمندان، به مادر بزرگ، به پدر بزرگ، بد نیست که ببینیم اونها داروهاشون در واقع چه داروهایی هست، آیا بر طبق اون دستوری که بهشون داده شده دارن استفاده میکنن. گاهی وقتا خودشون متوجه نمیشن که دارویی رو حالا اشتباه مصرف کردن یا بیش از اون چه که باید در واقع مصرف کنن دارو استفاده کردن و گاهی وقتا دچار عوارض میشن. بفهمید آقای دکتر؟
این موارد خیلی خیلی کمک کننده هست. باز من سیستم های پیشرفته تر رو مثال بزنم. وقتی که سیستم پزشکی خانواده اگر درست جا بیفته، خب بیمار یک پرونده دارویی بسیار کامل داره که از سیستم قابل پرینت گرفتن هست. یعنی عوض این که بیمار خودش بخواد در واقع داروهاش رو بنویسه، داروخونه‌ای که مراجعه میکنه وقتی دسترسی به همه اطلاعات داروی بیمار توی داروخونه موجود باشه، میتونه یه پرینت کامل از داروش بده. این پرینت میشه اون مرجعی که وقتی خانواده بچه‌ها مراجعه میکنن بر اساس اون چک کنن که داروها داره چه جوری مصرف میشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر سیستانی زاده عزیز، متشکرم که تشریف آوردین و استفاده کردیم از صحبت‌های شما. دوستان از شما هم سپاسگزارم، از همکاران خوبم تشکر میکنم، آقای پیمان پناهی تهیه کننده محترم، آقای فرزاد محمدی صدا بردار عزیز، آقای مهدی پیمانی که هم زحمت هماهنگی رو کشیدن هم در بخش ارتباطات امروز کمک کردن به همکاران من، و همچنین از شما دوستان عزیزم باز تشکر میکنم و خدمت شما عرض کنم که فردا یک شنبه روز کاردرمانی است و موضوع صحبت ما هم در واقع نقش کاردرمانی در توانبخشی است. دوشنبه موضوع برنامه مجله پزشکی ریزش مو خواهد بود و سه شنبه دوستان من با موضوع پیشگیری از سکته مغزی در خدمتتون هستن. باز هم از همراهیتون با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
آخه خیلی ترده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلامون
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه؟
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی؟